بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. هذا کله مضافاً الی ان الظاهر من قوله علیه السلام حتی تعرف الحرام منه معرفت و ذالک الحرام الذی فرض وجوده فی الشیء و معلوم ان معرفت لحم الخنزیر و حرمته لا یکون غایتا لحلیت لحم الحمار و قد اورد علی الاستدلال به لزوم استعمال قوله علیه السلام فیه حلال و حرامون فی معنیین احدهما انه قابل للاتصاف بهما و به عبارت اخرى یمکن تعلق الحکم الشرعی به فیخرج ما لا یقبل الاتصاف به شیء منهما و ثانی انه منقسم الیهما و یوجد نوعان فیه اما فی نفس الامر او عندنا و هو غیر جایز و به لزوم استعمال قوله علیه السلام حتی تعرف الحرام منه به عینه فی المعنیین ایضا لأن المراد حتی تعرف من الادلت الشرعیه اذا ارید معرفت الحکم المشتبه و تعرف من الخارج من بینت او غیرها الحرمه اذا ارید معرفت الموضوع المشتبه فلیتأمل انتها ولیته امر بالتأمل فی الایراد الاول ایضا و یمکن ارجاعه الیهما معا و هو الاولا. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اثبات کردند که حدیث کل شیء فیه حلال و حرام کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام فیه یا منه به عینه فتدعه فرمودن این روایت مخصوص به شبهه موضوعیه هست و شامل شبهه حکمیه نمی شود و لذا حرف مرحوم سید سعد را که به این روایت تمسک کرده بودند برای این که هم شبهات حکمیه را شامل بشود و هم شبهات موضوعیه را ایشان رد کردند و فرمودند حرف درستی نیست. برای این که کل شیء فیه حلال و حرام این فیه حلال و حرام منشأ شبهه ماست، منشأ شک ماست، منشأ شک حلال و حرام بودن در اون مقسم در اون مشتبه و این حلال و حرام بودن جایی منشأ شک است که شبهه شبهه موضوعیه باشد. ندانیم این گوشت گوشت خنزیره یا گوشت غنم، برای این که نمیدانیم از اول آیا این جزئی خارجی جزو لحم خنزیر است تا حرام باشه یا جزء لحم غنم است تا حلال باشه. اما شبهه حکمیه منشأ شک اشتباه و وجود خارجی نیست، بلکه منشأ شک یا فقدان النص است یا تعارض النصین است و یا اجمال النص است به اون بیانی که مرحوم شیخ پریروز بیان فرمودن. حالا در تأیید مطلبشون که روایت اختصاص به شبهات موضوعی دارد و شبهه حکمی را شامل نمی شود، این جمله است. می فرماین هازا کلهو مضافن الى ان الظاهر من قوله. این که امام علیه السلام می فرماید حتی تعرف الحرام منه به عینهی، معلوم می شود حرام الان در مشتبه وجود داره، تحقق داره، منتها ما او را گم کرده ایم. امام می فرماید هر وقت حرام را پیدا کردی و هر وقت حرامی که وجود داشت ولی شما نسبت به او علم عرشبت که مشخص و معین ندارید، وقتی نسبت به او معرفت پیدا کردید و حرام را کاملا شناختید، حکم را هم کاملا میشناسید. قهرن اگر این گوشت خنزیر است میگید حرامه، و اگر گوشت غنم است میگید حلاله. پس بنابراین غایت برای حکم بهلیت یا غایت برای حکم به حرمت معرفت الحرامه. شما که حرام را معرفت برش پیدا کردید، قهرن میتونید بگید هازا خنزیرون یا هازا غنمون. و اون وقت ما میبینیم معرفت لحم خنزیر به عینه ممکن نیست غایت برای حلیت یا حرمت گوشت حمار باشه. غایت برای حلیت یا حرمت گوشت حمار این که شما یک نصی پیدا بکنید، روایتی پیدا بکنید، دلیلی پیدا بکنید، باید استنباط بکنید، باید اجتهاد بکنید. بنابراین معنا ندارد که شناختن گوشت خنزیر سبب حلیت گوشت حمار مشکوک بشه، یا شناختن گوشت غنم سبب حلیت گوشت حمار بشه. سبب حلیت گوشت حمار این که شما نصی برای او پیدا بکنید، دلیل اجتهادی برای او پیدا بکنید. تا دلیل اجتهادی پیدا نکردید نمیتونید بگید هازا حلالون. وقتی میتونید بگید هازا حلالون که دلیل اجتهادی بیاد بگد گوشت حمار خوردنش عیب و ایراد و اشکالی نداره. انشالله که روشنه. پس خود همین مطلب حتی تعرف الحرام منه به عینه، خود همین هم می شود دلیل بر این که مراد از مشتبه در شبهات موضوعیه هست. در شبهات موضوعیه هست که اگر ما معرفت پیدا کردیم، بعد از معرفت میگیم هازا حلالون یا هازا حرامون، دیگه احتیاجی به استنباط و اجتهاد و التماس دلیل اجتهادی نیست. همین که ذلیت آمد به ما گفت هازا لحم و خنزیر، یا بیانه قائم شد که هازا لحم و خنزیر، یا شما مثلا رشته شما حیوان شناسی بود، یه مقدار که این گوش را بو کردید میفهمید آیا گوشت غنم است یا گوشت خنزیره. این مال شبهات موضوعیه می شود، نه مال شبهات حکمیه. پس تا اینجا اثبات کردن که روایت اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و شامل شبهات حکمیه نمی شود. مرحوم صاحب قوانین در استدلال مرحوم سید صدر دو اشکال و دو ایراد وارد کردند و گفتند نمیتوانیم ما از این روایت هم حکم شبهه موضوعیه و هم حکم شبهه حکمیگی را به دست بیاوریم، برای این که لازم می آید استعمال لفظ در استعمال واحد در اکثر از معنای واحد، و ما در جای خودش در اصول الفقه مفصلا اثبات کردیم، در کفایه هم مفصلا اثبات می کنیم که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد جایز هست یا جایز نیست. نه تنها جایز نیست بلکه ممتنعه، اصلا ممکن نیست لفظ واحد در دو معنای متفاوت و در دو معنای مختلف استعمال بشه. حالا چجور لازم میاد لفظ در دو معنا استعمال بشه؟ این برمیگردد به حرفی که ما چند روز قبل گفتیم. ما چند روز قبل اگر نظر شریفتون باشد گفتیم که مراد از این فیه حلال و حرام، یعنی اون افعالی که من و شما انجام میدیم، منتها گفتیم این قید احترازی است. با این قید احترازی احتراز میجوییم از اون افعالی که جزء افعال اختیاریه ما نیست بلکه جزء افعال اضطراریه هست، در اختیار ما نیست. اونی که در اختیار ما نیست لا یتصف بالحلیه ولا یتصف بالحرمه، و روایت گفت کل شیء فیه حلال و حرام، پس باید اتصاف به حلیت و حرمت وجود داشته باشه. ما گفتیم این قید احترازی است تا افعال اضطراریه را خارج کنیم و همچنین اون اعیانی که متعلق افعالی هستند که اون افعال هم به مکلفین ارتباطی ندارد. کرات عالم بالا، آسمان و زمین ممکن است افعالی عرض شود که اینها متعلق افعال باشند، اما افعالی که فرشتگان اونجا انجام میدهند کاری با ما نداره، ارتباطی با ما ندارد. ما گفتیم با این قید فیه حلال و حرام این طور افعال را چه میکنیم؟ خارج میکنیم. حالا اینجا میفرمایند اگر بخواهد این کل شیئن شی هم شامل شبهه حکمیه بشود و هم شامل مشتبه به شبهه موضوعیه بشود، اینجور باید معنا بکنیم، بگیم کل شیئن یتصف بالحلیت والحرمه. چرا باید بگیم یتصف بالحلیت والحرمه؟ برای این که اون افعال اضطراریه چه بشود؟ خارج بشود. این یکی. و ثانیاً گفتیم یک نوع دیگر افعال هم خارج می شود، اونی که معلوم الحرمه و اونی که معلوم الحلیه، اون هم از مشتبه چه می شود؟ خارج می شود. برای ما باقی می ماند اون چیزی که هم اختیاری ما باشد و هم محتمل الحلیه باشد هم محتمل الحرمه. پس معلوم الحرمه می شود چی؟ خارج. معلوم الحلیه می شود چی؟ می شود خارج. اون وقت اینجا باید ما لفظ را در این دو معنا استعمال بکنیم، بگیم کل شیء فیه حلالون، یعنی کل شیئی که یتصف بالحلیه و یتصف بالحرمه، این یکی. و ثانیاً کل شیئن فیه حلالون، باید بگیم کل شیئن که در اون شی حلال وجود داشته باشه، حرام هم وجود داشته باشه، منتها وجود حلال و حرام دو رقمه. گاهی وجود نفس الامریست مثل شبهات موضوعیه، گاهی وجود عمدی که به طور تردید میگم این حلال است یا حرام، صحیح است بگوییم فیه حلالون و حرامون. پس بنابراین این کل شیء فیه حلالون و حرامون، این فیه حلال و حرام را ما در دو معنا استعمال کردیم. معنای اول کل ما یتصف بالحلیت و الحرمه تا افعال اضطراریه خارج بشود. معنای دوم هر چیزی که ینقسم بالحلیت و الحرمه، یعنی حلال و حرام درش وجود داشته باشه، حالا اما فی نفس الامر وجود داشته باشد و اما اندی علا سبیل تردید. بنابراین این لفظ فیه حلال و حرام در چند معنا استعمال شد؟ در دو معنای مختلف، یکی متصف بالحلیت والحرمه، یکی هم اونی که مقسم برای وجود حلال و حرام باشد، حالا اما فی الواقع و نفس الامر و اما اندی علی سبیل تردید. این یک اشکال. اشکال دومی که در این استدلال محقق قمی بر سید صدر وارد کرده ان، این اشکال گفتن بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه فرقه. گفتیم منشأ شبهه حکمیه چیه؟ منشأ شبهه حکمیه ایها العلماء اما فقدان النص، اما اجمال النص، اما تعارض النصین. منشأ شبهه در شبهات موضوعیه چیه؟ شبهات خارجیه، مصادیق خارجیه. خب این تعرفه را باید در هر دو معنا استعمال بکنیم. اگر منشأ شک فقدان و نس باشد یا وجدان و یا اجمال و نس باشد یا تعارض و نسین باشد، چه وقت این شبه برطرف می شود؟ چه وقت این شک برطرف می شود؟ وقتی ما استنباط بکنیم، اجتهاد بکنیم. اگر به دلیل اجتهادی برخوردیم رو سر بگذاریم، اگر به دلیل اجتهادی بر نخوردیم قائل به براءت بشیم. اما در شبهات موضوعیه طریق معرفت بیانه هست. طریق معرفت عرض کنم که شاهده، طریق معرفت قول زلیده، طریق معرفت تخصص خود منه. پس این حتی تعرفه باید در هر دو معنا استعمال بشه. در شبهات حکمیه حتی تعرفه یعنی حتی تجتهد، حتی تستنبت، حتی تخرج حکم شرعی را از ادله اجتهادیه. اما در شبهات موضوعیه تعرف یعنی این که با بیانه، با زلیت، با تخصص خودت از راه خارج بیایی حرام و حلال را از هم چه کار بکنی؟ تشخیص بدی. پس اینجا حتی تعرف یک لفظ است و در دو معنا استعمال شده. معنای اول استنباط، معنای دوم رفتن سراغ بیانه. و استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. فلیتأمل، ایشون امر به تأمل میکنه و شاید وجه تأمل این باشه که تعرف یک تعرف بیشتر نیست. شما باید معرفت پیدا بکنید، منتها طرق معرفت مختلفه. اگر شبهه شبهه حکمیه بود، طریق معرفت استنباطه. اگر شبهه شبهه موضوعیه بود، طریق معرفت رفتن سراغ بیانه هست. پس ما دو رقم معرفت نداریم. معرفت یک چیز بیشتر نیست و اون شناخته. آدم حکم خدا را بشناسه، حکم خدا را بهش علم پیدا بکنه. منتها در بعضی از جاها راه علم پیدا کردن استنباطه، در بعضی از جاها راه علم پیدا کردن بینه هست و امثال بینه، که شیخ میگن ای کاش این امر به تأملی را که صاحب قوانین اینجا آورده ان در اول هم می آوردن و می گفتن که شاید مراد این باشد کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل مشتبه. منتها مشتبه اگر خواست رفع اشتباه بشود، اگر شبهه حکمیه بود رفع اشتباهش به استنباطه، اگر شبهه موضوعیه بود رفع اشتباهش به رفتن سراغ بینه و امثال بینه هست. پس این امر به تأملی که مرحوم صاحب قوانین در آخر فرمودن در اون ایراد و اشکالی هم که اول برای مرحوم شارح وافی بیان فرمودن جواب او هم میتوند باشد. حالا این تیکه رو عنایت بفرمایید. هازا کلو، تا اینجا ثابت شد که روایت فقط شامل شبهه موضوعیه میشود. مضافن غیر از اون چه ما بر شما گفتیم دلیل دیگری هم می آوریم که شبهه شبهه موضوعیه هست، مضافن الا ان الظاهر من قوله، ظاهر از قول امام علیه السلام که می فرماید حتی تعرف الحرام منه. این که امام می فرماید حتی تعرف الحرام منه، معناش این است که حرام الان وجود داره، حلال هم الان وجود داره، اما حرام و حلال قاطی شده. شما وقتی حرام را شناختید تکلیفتون روشن میشه. خب کجا حلال و حرام قاطی میشه؟ در شبهه موضوعیه یا حکمیه؟ در شبهه موضوعیه. حتی تعرف الحرام من معرفت و ذالک الحرام، خود اون حرامی را که الذی فرض وجوده فی الشیء، که الان در شیء وجود داره هست، اون را باید معرفت برش پیدا بکنید. و معلوم ان معرفت لحم الخنزیر، و پر واضحه اگر شما نسبت به لحم خنزیر معرفت پیدا کردید، حکم لحم خنزیر بر شما روشن می شود یا حکم لحم حمار؟ لحم حمار چه وقت حکمش بر شما روشن میشه؟ وقتی به ادله اجتهادیه مراجعه کردید. حالا یا از ادله چیزی به دست میارید، اگر به دست نیاوردید براءت جاری میکنید. و معلوم ان معرفت لحم الخنزیر و حرمته لا یکون غایتن لهلیت لحم الحمار. غایت هلیت لحم حمار دو چیزه، یا دلیل بگد حلاله، یا اگر اصلا دلیل نداشتیم براءت بگد حلاله. و قد آورد علی الاستدلال، مرحوم محقق قومی بر استدلال به این خبر برای شبهه حکمیه و موضوعیه دو ایراد وارد کرده. ایراد اول به لزوم استعمال قولهی فیه حلال و حرامون، این فیه حلال و حرامون باید در دو معنا استعمال بشه، یکی یعنی عرض که فیه حلال و حرامون معناش این می شود که کل شیء که قابل لأن یتصف بالحلیه و قابل لأن یتصف بالحرمه، یعنی هر دو تا فعل چی باشه؟ اختیاری ما باشه. پس اولا این یک معنا، فیه حلال و حرام باید در دو معنا استعمال بشه. احدهما، یکی از دو معنا، کل شیء فیه حلال یعنی کل شیء قابل لان یتصف بالحلیه و قابل لان یتصف بالحرمه، برای این که میخواهیم افعال اضطراریه را چه کنیم؟ خارج کنیم. و به عبارت اخرى، یمکن تعلق الحکم الشرعی به، حکم شرعی که بکن یا نکن، اجتنب یا ارتکب، ممکن باشد به او تعلق بگیره. چرا اینجور معنا می کنیم؟ لیخرج، تا خارج شود، ما لا یقبل الاتصاف به شیء منهما، اون افعالی که متصف به حلیت و حرمت نیستند. کدوم افعال متصف به حلیت و حرمت نیستند؟ افعال اضطراریه و اعیانی که متعلق افعالی است که اون افعال هم ربطی به مکلفین نداره. عرض می شود که این یک معنای دومی که فیه حلال و حرام باید در او استعمال بشود. گفتیم باید المعلوم الحرمه و المعلوم الحلیه هم خارج شود. و ثانی انهو منقسمون الیهما، باید اون شیء مشکوک هم به حلیت و هم به حرمت مقسم برای هر دو باشه. کجا مقسم برای هر دوست؟ جایی که هم احتمال حلیت باشه هم احتمال حرمت. پس معلوم الحلیه یا معلوم الحرمه خارج هست دیگه. لأن المراد حتی، بله، عرض که و ثانی انه منقسم الیهما و یوجد النوعان فیه، حلال و حرام در او یافت شود. حالا اما فی نفس الامر، اگر واقعا مثل قطع گوشت خارجی باشه که هم حلال داره و هم حرام باشه داره، او اندنا، یا پیش ما اگر شبهه حکمیه هست که میگیم یا حلال است یا حرام، و هو غیر جائز، و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. این یک. و ثانیاً و به لزوم، از اون طرف حتی تعرف هم باید در دو معنا استعمال بشه، یعنی دو تا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. و به لزوم استعمال قولهی علیه السلام حتی تعرف الحرام منه به عینه، باید این حتی تعرف هم استعمال بشود. فی المعنیین ایزن، اینم در دو معنا باید استعمال بشود. چرا؟ چون معرفت ها فرق داره. معرفت شبهه حکمیه معرفت از راه ادله اجتهادیه است، و معرفت شبهه موضوعیه از راه رفتن سراغ بینه هست. لأن المراده حتی تعرف، تا شما علم پیدا کنید، من الادلت شرعیه، از ادله شرعیه علم به حکم شرعی پیدا بکنید، در صورتی که شبهه چی باشه؟ شبهه حکمیه باشد. اذا اريد معرفت الحكم المشتبه و تعرف من الخارج، یا از خارج شما معرفت پیدا کنید، من بینتن او غیر بینتن الحرمه، شما علم به حرمت پیدا بکنید، اگر شبهه چی باشه؟ موضوعیه باشد. اذا اريد معرفت الموضوع المشتبه فلیتأمل، که گفتیم وجه تأمل اینه که معرفت چند تا داریم؟ یکی. اینایی که شما دیدید اینا طرق معرفته نه خود معرفت. فلیتأمل، شیخ می فرماید ولیتهو، همین طوری که اینجا صاحب قوانین حرف خودشون را با فلی و تأمل خراب کردن، ای کاش حرف اولیشون را هم چه کار می کردن؟ با همین تأمل خراب می کردن. ولیتهو امر به تأمل فل ایراد الاول ایزن، اونجا هم هر دو مشتبه هم. پس مشتبه ما چند تا چیز داریم؟ یکی داریم، اما اگر مشتبه به شبهه حکمیه باشد رفع اشتباه به ادله است، اگر مشتبه به شبهه موضوعیه باشد رفع اشتباه به عوامل خارجی. پس اونها طرق رفع اشتباهن و الا مشتبه یک چیز بیشتر نیست. ولیتهو امر به تأمل فل ایراد الاول ایزن و یمکنو ارجاعه الیهما، فلی و تأمل را میتونیم برای هر دو بگیریم و هو الاولا. خب تا اینجا ما یک دسته از روایات براعت رو خوندیم و الا بازم ادله هست که در کتب مستوفا بیان شده. هاذهی جملتو مستدل بهی من الاخبار، اونچه از اخبار بهش استدلال شده است برای براعت. خب اینایی که خوندیم همش ناقصه، همش کامل است یا متفاوته؟ نظر شریفتون است؟ گفتیم یکی از ادلمون قطعا دلیله و اون کدوم روایت بود یادتون است؟ کل شیء مطلق. هاذهی جملت و مستدل بهی من الاخبار والانصاف ظهور و بعضها، بعض از این روایات ظهور دارد فی دلالت علا عدم وجوب الاحتیاط، بر این که احتیاط واجب نیست. فی ما لا نصفی فی شبه، به حیثی که اگر ادله احتیاط هم تمام بود، بین ادله احتیاط و این روایات چی واقع می شود؟ تعارض واقع می شود. به حیث و لافرز تمامیت الاخبار الاتیه، روایاتی که دال بر وجوب احتیاط هست، اگر اینها تمام باشد سندن و دلالتن، وقعت المعارضت بینهما، بین این روایات براعت و بین اون ادله احتیاط تعارض واقع میشه. لکن بعضها، اما بعضی از این روایات غیر دالن، دلیل بر براعت نیست. میگد اگر دلیلی بر وجوب احتیاط نبود شما در سعه هستی. خب پس ما اگر ادله احتیاطمون تام بود دیگه به این ادله میتونیم مراجعه بکنیم؟ به این ادله وقتی مراجعه می کنیم که ادله احتیاط تام و تمام نباشد. و بعضها و بعض از این روایات غیر دالن الا علا عدم وجوب الاحتیاط، مگر بر این که احتیاط واجب نیست. اما کجا واجب نیست؟ لو لم یرد امرون آمون بالاحتیاط، اگر امر عامی به احتیاط وارد نشده باشد. فلا تعارض، بنابراین بین این روایات و روایات احتیاط تعارضی نیست. مما سیجی او من اخبار الاحتیاط لو نهزت، البته اخبار احتیاط لو قامت للحجیه، اگر حجت باشد سندن و دلالتن. این هم اخبار، گفتیم برای براعت به چند دلیل تمسک شده است؟ به ادله اربعه: آیات، اخبار، اجماع، عبر. و عمل اجماع، اما اجماع فتقریره علا وجهن، میتونیم اجماع رو از دو راه بیان کنیم. الاول بگوییم اجماع از حتی بین اخباریین و اصولیین، علمای اخباری و علمای اصولی اجماع دارن، اتفاق دارن که اگر دلیلی بر وجوب احتیاط نبود و دلیلی بر حکم مسئله ای نداشتیم، اینجا جای چیست؟ جای براءته. پس اخباری ها هم که احتیاطی می شوند به خاطر ادله احتیاط احتیاطی می شوند، و الا اگر ادله احتیاط نبود دیگه احتیاطی نمی شدن. پس وجه اول، دعوا اجماع العلماء کلهم من المجتهدین، چه اصولیین و چه اخباریین، الا ان الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلی، در هر موضوعی که، در هر حکمی که دلیل عقلی از شرع وارد نشده باشد، دلیل نقلی هم بر شرع بر حرمتش وارد نشده باشد، من حیث و انه مجهول الحکم، یعنی دلیلی بر وجوب احتیاط نداشته باشیم که بگد هر چیز مشتبهی را باید اجتناب بکنید، اگر دلیل بر احتیاط نداشتیم اجماع داریم من المجتهدین و الاخباریین علل براءه، بر این که ما قائل به براءت میشیم، و عدم العقاب علل فعل، و اگر کسی فعل را مرتکب شد عقاب نمی شود. خب آیا این دلیل به درد اصولیین میخورد یا نمیخورد؟ این دلیل کجا به درد میخوره؟ جایی که دلیل بر لزوم احتیاط نباشد، و پر واضحه این دلیل دلیلی نیست که به درد اخباری بخورد و اخباری به این دلیل استفاده کند، و هذا الوجه لا ينفع، این تمام نیست الا بعد عدم تمامیت ما ذکر، مگر این که اثبات بکنیم ادله احتیاط تمام نیست، ادله احتیاط دلیل محکمی نیست الا بعد عدم تمامیت ما ذکر من الدلیل العقلی و النقلی للحذر و الاحتیاط، اگر ادله حذر و ادله احتیاط را از کار انداختیم این اجماع به درد میخوره، و هو نظیر حکم العقل، این نظیر حکم عقله، عقلم میگوید عقاب بلا بیان قبیحه، اینم شبیه عقاب بلا بیان است دیگه. پس هازا نظیر حکم العقل، این نظیر حکم عقل است. الاتی الثانی، دوم از تقریرهای اجماع، دول اجماع، ما ادعای اجماع کنیم الا ان الحکم فی ما لم یرد دلیل على تحریمه من حیث هو، هر چیزی که دلیل به خصوص بر حرمت نداشت جایزه. خب دلیل به خصوص بر حرمت نداشت، ادله احتیاط دلیل خاص است یا دلیل عام؟ دلیل عامه. این میگه کجا جایزه؟ جایی که دلیل خاص بر حرمت نباشه. پس بین این ادله و ادله احتیاط، بین این اجماع و ادله احتیاط چی واقع میشود؟ تعارض واقع میشه. وجه دوم از دو وجهی که میشود اجماع رو تقریر کرد اینه، در اول اجماع علا ان الحکم، بر این که حکم شرعی و تکلیف شرعی، فی ما لم یرد دلیل علا تحریمه، هر کجا دلیل بر حرمت من حیث و هوه به خصوصه دلیل بر حرمت نباشد، هوه عدم و وجوب الاحتیاط، احتیاط واجب نیست، و جواز الارتکاب و می شود مرتکب شد، و تحصیل و حاصل اجماع به هازن نه من وجوهن، این اجماع رو از چند راه می شود تحصیل کرد که انشالله فردا در خدمت برادران خواهیم بود، و سلام علیکم.